أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل که عنوانش بود مسابقت وجود با شیئیت، مرحوم آخوند دو تا نظر رو مخالف این مدعا و این مطلب نقل کردن. یکی نظر کسانی که قائل بودن به این که ممکنه معدوم هم ثبوت داره شیء است، و نظر دوم که نظر اول گفتیم مال مشایخ معتزله است، و نظر دوم نظریه‌ای بود که یکی از معتزله و تعدادی از اشاعره بهش قائل بودن، و اون که بعضی چیزها هست که نه موجوده نه معدوم، که اسمش رو میذاشتن حال، و اون تمام صفات بود. صفات رو میگفتن نه موجوده نه معدوم. به مناسبت این قول دوم، مرحوم آخوند قول کسانی رو نقل کردن که اونها هم قائلن به این که خدای متعال نه موجوده است نه معدوم. نمیشه در باره خدا گفت موجود و نمیشه گفت معدوم. دلیلشون هم اینه که موجود و معدوم صیغه اسم مفعوله، و اطلاقش بر خدای متعال با تنزه خدای متعال سازگار نیست. البته این یه نقضی داره که اساتید ما و جناب آقای مرحوم حاجی سبزواری کردن، با اونی که بسیاری از صفات هست که به صیغه اسم مفعول، محمود، مقصود، معبود و امثال این. ولی این چیز روی که آخوند جواب داده، فرموده که اگر منظور تسمیه بود، یعنی ما میخواستیم اسم خدای متعال رو موجود بگذاریم، خب این سهل نبود، چون به فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها در سوره اعراف فرمان، احتیاط ایجاب میکنه که ما اسمهایی رو که میخواییم برای خدا بگذاریم اسمهایی باشه که در شریعت وارد شده، خودمون از خودمون اسمی در نیاریم، چون ممکنه ما همون جنبه های مثبتی که در این اسم میبینیم از نظر ما مجوز این باشه که بر خدا اطلاق کنیم، ولی اطلاع نداریم. ممکنه این معنایی که ما میخواییم بر خدا، این لفظی که میخواییم بر خدا اطلاق کنیم، یه جنبه نقص داشته باشه و ما هیچ اطلاع نداشته باشیم. ولو هیچ دلیل شرعی نداریم بر توقیفیت اسما، و ادله‌ای که اقامه کردند اهل سنت البته بر توقیفیت اسماء این ادله تمام نیست، ولی به خاطر اینکه به خاطر عظمت مقام الهی احتیاط اینه که ما فقط اسمهایی رو به کار ببریم که در شریعت وارد شده، ولی این مال مقام تسمیه است. اما مقام فهم، ما میخواییم ببینیم خدا هست یا نیست. موجود یعنی هست، خدا هست. وقتی میخواییم بفهمیم موجودیت را، دیگه اینجا بگیم خدا موجوده برای اینکه اون فهم خودمون را بیان کنیم، که این اشکال نداره. اینو بهش میگن تو وصف. تسمیه است که محل نزاعه، که آیا اسماء الله توقیفیتون او لا. یه عده قائلن به این که اسماء الله توقیفیه، یعنی موقوف است بر این که در ادله نقلی وارد شده باشه، دلیل نقلی معتبری برش داشته باشیم، یعنی موقوفتون علی السمع، موقوف است بر این که شنیده باشیم از پیامبر اکرم و یا ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین شنیده باشیم، و اگه نشنیده باشیم نمیتونیم اون نام رو برای خدا بگذاریم. برای اینکه میگن تو نام یه نوع ولایته، گویا مثل پدر که برای بچهش میتونه نام بذاره، کسی یه حق نداره نام بذاره. ولی توصیف چرا؟ هر کسی میتونه هر کسی رو که میداند وصفی داره، به خصوص وصف کمال گفتنش هیچ اشکال نداره به عنوان وعظ. پس بنابراین وقتی مقام مقام علوم و معارفه و نه مقام تسمیه و دعا، نمیخوایم خدا رو با او بخوانیم، اینجا دیگه امر سهله. البته حالا من اینجا عرض کنم، دیروزم اشاره کردم که در این که یک عده قائل شدن به این که اسماء الله توقیفیه، ما میگیم اگر هم اسماء الله توقیفی باشه که ما دلیلی نداریم، فقط به مجرد احتیاط میگیم خب نباید به کار برد، اما اگر توقیفی هم باشه، موجود بر خدای متعال اطلاق شده در اهل سنت که مخالفن، برای اینکه این مجموعه ای از روایاتی که ما داریم به خصوص از ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین اونا ندارن، و در روایات اونها چه بسا کلمه موجود نبوده، ولی در کلمات ائمه ما زیاد کلمه موجود. البته موجود به دو معنا در مورد خدای متعال به کار رفته. یک، موجود یعنی پیدا شده. میگه وجد تو زاله، این از وجدانه نه از وجود. یه چیزی رو گم کردم، دنبالش گشتم، وقتی دنبالش کردم فوجدته، پیداش کردم. پیدا کردن وجدان، اونم اسم مفعولش میشه موجود. یک معناست. یکم متحقق، ثابت از وجود. این همونی که ما به کار میبریم، میگه موجود یعنی متحقق، یعنی هست در مقابل معدوم. البته خودمونم معدوم داره ها. آدم یعنی کسی چیزی را گم کرده، آدمه یعنی از دست داده، داشته و از دست داده، وقت معدوم میشه اون چیزی که انسان اون را از دست داده. این پیدا شده مقابل معدوم به معنای از دست داده شده. این یکی مقابل معدوم به معنای نیست. اونجور به معنای هست بود، این به معنای نی. و هر دو معنا در روایات ما وارد شده، یعنی اطلاقش بر خدای متعال هر دوش هست. اما در مورد وجدان بفرمایند که موجود غیر فقید، این زیاد وارد شده، هم در توحید مرحوم صدوق هست، هم در عیون اخبار رضا هست، هم در بهار هست. موجودون غیر فقید. فقید یعنی چه؟ یعنی از دست داده شده. چیزی رو که انسان گم کرده و اون رو از دست داده، اون میشه فقید. خدا موجوده، یعنی هر که بره دنبالش پیداش میکنه، یه چیزی نیست که از دست بره. این مکرر وارد شده که حالا آدرسش من نمیدونم، یعنی خودتونم میتونید پیدا کنید. حالا آدرسش که علی بخوایم اشکال نداره. توحید صفحه 283، عیون اخبار رضا صفحه 133، و بهار جلد 3 صفحه 267 و جلد 36 صفحه 406. یا مثلا داره یا موجوده من طلبهو، یا موجود من طلبهو. این موجود به معنای هست نیست، یعنی ای کسی که به دست کسی که او را طلب کنه میایی، یعنی اگه کسی تو رو طلب کنه بهت میرسه، پیدات میکنه. کسی نیستی که اگر دنبال تو بگردن تو رو پیدا نکنن. یا موجود من طلبه، این موجوده از وجدانه نه از وجود. هم این به کار رفته، هم موجود لا عن عدم، این زیاده دیگه، کم یک صفحه تقریبا آدرس من براش نوشتم. موجود لا بعد عدم، مثبت موجود و امثال این. همه اینا در روایات متعدد و مکرر با سندهای مختلف وارد شده. پس بنابراین اگر اون عامی مشکل داره در تسمیه به دلیل اینکه میگه وارد نشده، ما مشکلی نداریم، این مال مقام تسمیه است و اصلا هم خارج از محل بحث ماست. محل بحث ما این بود که آیا میشه خدا رو وصف کرد به انه موجودون او معدومون یا نه. این قائل میگه نمیشه گفت موجود، نمیشه گفت معدوم، چون بخوای بگی موجود صیغه اسم مفعول بر خدا نباید اطلاق کنی، بخوای بگی معدوم اونم همینطوره. آخون در برخورد با این نظر عرض کردیم که ایشون میفرمایند که اگر به دو نکته توجه بشه، یک، هر وصفی که خدای متعال دارد از نظر هر وصفی که خدای متعال دارد اعلا و اشرف از آن وصف در موجودات دیگر است. به این توجه بشه، مثلا حالا مثالی که خود ایشون زده، ما وقتی میگیم عالم، خب عالم در مورد خود ما یه مجموعی از چیزا دونستیم و فکر هم میکنیم همه چیزو میدونیم، در حالی که قرآن میفرمند که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اون چه نمیدونیم بی نهایته و اون چه میدونیم یه مجموعه محدودیه، اونم تازه اونایش که واقعا درسته. خیلی هاشون ممکنه جهل مرکب باشه، یعنی تصدیق با جهل مرکب هم سازگاره، جهل مرکب هم یه نوع تصدیق. خب خدای متعال عالمه، یعنی همطور، یعنی خدا هم اینطور علمی داره یا نه، همونطوری که وجودش لایتناهاست، علم هم لایتناها. به این توجه کنیم که علم او اشرفه. یا سمیع و بصیرشون مثال زدن، سمیع و بصیر برای ما منوط به اینه که چشممون سالم باشه، نور باشه، چیزی که میخواییم ببینیم نزدیک باشه، نه خیلی نزدیک که در چشممونو ببنده، نه خیلی دور که نبینیم، در یک فاصله متوسطی باشه که چشم ما بتونه بر اون اشراف کامل و کافی داشته باشه. خب حالا خدا هم همینطوره، خدا هم چشم داره، خدا هم احتیاج به نور داره برای دیدنش، خدا هم احتیاج داره که پشت سرش نباشه. خب می‌فرمایند این چیزهایی که در مصادیق مثل ما هست، اینا رو در مورد خدای متعال میگیم او سمیع لا بجارها، او میشنوه اما نه با عضو، بصیر لا بآله، میبینه نه به ابزار. و پس بنابراین اگه دیدن را از اون ملازماتی که ملازمه با نقصه تجرید کنیم، سمیع در مورد خدا به کار میرم، فکر شده دیگه، این که دیگه سمیع که مادر نیوردیم، سمیع چیزیست که در قرآن مجید آمده، در روایات آمده، این چیزیست که وارد شده، ولی همین وارد شده رو شما حاضرید به همون معنایی که در مورد خودتون به کار میره همونطور در مورد خدا به کار ببرید؟ خب اگه اینطوری به کار ببرید خدا رو جسم کردید، شما میشید مثل مجسمه، در حالی که معصومین علیهم السلام اینا رو جلوش گرفتن، فرمودن نه سمیعون اما نه مثل سمع ما، بصیرون یعنی حقیقت سمع را او داره، او واقعا هر صدایی که محقق میشه او میشنوه، ولی نه اونطوری که حتما سماخی داشته باشه و گوشی داشته باشه و لاله گوشی داشته باشه که این امواج رو هدایت کنه و این حرفا رو نمیزنه. همونطوری که در مورد سمع و بصر با اینکه وارد شده شما حملش نمیکنید بر اون معنایی که در خودتون و در موجودات دیگه هست، میگید سمع و بصر او اعلا و اشرف است از اون چه در ما هست. خب وجودم همینطور، وجود هم حملش نکنید برای اینکه وقتی او موجوده یعنی کسی او رو ایجاد کرده، موجوده یعنی هست، همونطوری که ما هم هستیم، منتها هستی ما هستی ایجاد شده است، هستی او هستی ایجاد نشده است، هستی ما هستی محدوده، هستی او هستی نامحدوده. اگه به این نکته توجه کنیم که این وصف در مورد خدای متعال اعلا و اشرف است از اون چه در ماست، و دوم اینکه اوصاف او عین ذات اوست. اگه ما علم داریم، علمی است که اول نداشتیم، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودید و بعد عالم شدید، اما خدای متعال اوصافش عین ذاتشه، یعنی علم عین ذات اوست، قدرت عین ذات اوست، حیات عین ذات اوست، برخلاف ماها. ماها درست وقتی پیدا می کنیم عین ذات، بنابر اتحاد عالم و معلوم و بنابر بساطت نفس و اینکه صفات نفس عین نفسه، هر صفتی ما پیدا می کنیم عینمونه، ولی این عین به وسیله حرکت جوهری عین میشه، یعنی اول ما وجودمون این بود، منتها هی رشد می کنیم، روش میکنیم، اینجا که میرسه مثلا دم مرگ اگر لکه ایلایی علم همین بعد علم شیعان نشده باشه میشیم اینم بسیطه، نفس بسیطه، چون بعدن که هیچی، بعدن که یه مرکبیه مثلا ماشینی که سوار میشید، هر 10 سال هم کلش عوض میشه و اگه عوض نمیشد معلوم نبود چند سال آدم میتونست عمر. اینم بسیطه، یعنی نفسه، منتها این بسیطه با این بسیطه این فرق داره. گفتیم یه روز دیگه خدای متعال یک وجود بسیطه، نفسه یک عالم هم موجود بسیطه، ولی خیلی تفاوت هست بین این بسیط و اون بسیط از نظر رتبه وجودی. ما این وقت که عالم میشیم درسته علممون عین ذاتمونه، ولی این علم عین ذاته مسبوق به عدمه، اما خدای متعال از ازل این علم لایتناها عین وجود لایتناهای اوست، لذا اینکه صفات عین ذاته این اختصاصی خدای متعال نیست، اونی که اختصاصی خدای متعال هست اینه که این صفات از ازل بوده و این صفات لایتناهاست، اینا مال خدای متعاله. بالاخره فرمایید به این دو نکته توجه بشه، اون وقت اطلاق موجود به عنوان وصف بر خدا مانعی نخواهد داشت. خب موجود بر خدا اطلاق میشه، بر ما اطلاق میشه، معناش یکی یا دوتا؟ میگه بارها گفتیم که موجود مشترک معنویه، اگه اختلاف هست اختلاف در مصادیقه نه اختلاف در معنا، یعنی لفظ وضع شده برای یک معنا که اون معنا میتونه لایتناها باشه میتونه متناهی باشه، میتونه ناقص باشه، میتونه کامل باشه، ولی اون معنا بودن هست، تحقق هستی، موجود یعنی دارای هستی، یعنی خود هستی، یعنی وجود داره، یعنی وجوده. اما این هستیه دیگه حالا توش نخوابیده چه رقم، چه مقدار، مجرد یا مادی، هر چی میخواد باشه، واجب یا ممکن، هر چی میخواد باشه، جسم یا غیر جسم، هر چی میخواد باشه. پس معنا مشترکه، ولیکن این معنای مشترک مصادیق مختلف داره. اینا را این قسمت رو بخونیم چون یه توضیح هم رو عبارت. هر بهش میرسیم، این مال فصل بعده، هیچ ربطی به اینجا نداره. وجود وقتی محمول قرار میگیره یک معنا داره، چه وجود رابط رو بگی موجوده، چه بگی چی؟ خدا موجوده. این موجودون همه جا یک معنا داره. اون که شما میفرمایید نه دو معنا، ما قبلا گفتیم وجود 10 معنا داره، 11 معنا داره و مشترک لفظی بین 11 معناست، ولی اون هیچ ربطی به اینجا نداره. مثل اینه که این 70 معنا داره، ولی شما به طلایی که دست دخترتونه اشاره میکنید میگید اینون، به طلایی که گردن خانمتون هم هست اشاره میکنید بازم میگید چی؟ اینون. این درسته لفظ مشترکه، ولی الان داره در یک معنا از اون معانی به کار میره. یعنی اینجاش، اینجا که محل بحث ماست اینه. این که جوابش اینه که اصلا تو این معنای موجود فاعل عقص نشده، موجود مساویست با چی؟ با وجود. اینو اصلا ملا سرا بهش اعتنا نکرده، جوابش خیلی روشنه که ما وقتی میگیم موجود یعنی وجود. اصلا این که اسناد داره به فاعلی و فاعلی او را ایجاد کرده، هرگز از اون اول که فلسفه رو شروع کردیم تا به حال به ذهن احدی خطور هم نکرده بود. اگه این بابا این حرف رو نمیزد تا حالا هم خطور نکرده بود. اون تا حالا که این گفته به ذهن شما اومده که خب موجود اسم مفعول فاعل. اما اون مورخین فلسفه به دلیل اینکه منابعشون همین منابع اهل سنت بوده این حرفا رو میزنن، و اگر منابع شیعه رو شما ملاحظه کنید مطمئن میشید که اینطور نیست. تازه مورخین فلسفه خدا نیستن، پیغمبر هم نیستن، اشتباه کردن. و ما به حسب لفظ امرون سهلون فیما یتعلق بالعلوم والمعارف، کیفت چگونه میشه در مسئله علوم و معارف امر سهل نباشه، در حالی که هم اکثر الفاظی که اطلاق میشه در وصف خدای متعال، در وصف خدای متعال، بحث وصفه و نه تسمیه، بلکه همشون انما المراد منها در حق باری تعالی معان هی تکون و اعلا و اشرف من ما وضعت الاسامی به ازائه ها. مراد از اونها معناهاییست که اعلا و اشرف است از اون چه وضع شده است الفاظ در قبال اونها، الفاظ براش وضع شده. اسامی یعنی الفاظ، اسامی جمع اسمه و مراد از اینجا اسم، یعنی همون اسم حالا میشه معنای چیزش هم بگرفت، معنای نحویش هم گرفت، چون معمولا اینایی که وضع شده اسم، فعل که نیست، اسم. فکما این که مراد از سمع و بصر از سائقه اطلاق و هما، گفتن صفت به حال متعلق موصوف که شد در دو چیز باید به موصوف ظاهریش مطابقت کنه، از دو چیز، از چند چیز آقای طالبی؟ از 5 چیز. بله، در دو چیز از 5 چیز باید با اون مطابق، یعنی در اعراب و در چی؟ در تعریف و تنکیر باید با اون موصوف. گفتی مررت و به رجل العالم چی؟ ابوه. العالم با این الرجل مطابقت میکنه، یکی در اعراب یکی هم در چی؟ تعریف و تنکیر، یعنی اگه اون معرفه است ولی در دو چیز باید با اون متعلق مطابقت کنه، در چی؟ در افراد و تثنیه و جمع و در تذکیر و تأنیث. اینجا اطلاق و هما موصوف حقیقیه، صفت به حال متعلق موصوفه. سمع و بصری که از سائق اطلاق و هما، همونطور که در نسخه جناب استاد آقای جوادی نام ذله این هست، از سائق اینه غلط، مراد از سمع و بصری که اطلاقشون به حسب توقیف شرعی بر خدای متعال جایزه، یعنی این که دیگه ما در نیوردیم، این سمیع و بصیر چیزیست که در قرآن آمده، اطلاق و تسمیهش هم اشکال نداره. خب لیس معناهم الوضعی، مراد از سمع و بصر اون معنایی که براش وضع شده نیست، چون معنایی که براش وضع شده همین دیدن با این چشمه و شنیدن با گوش. چرا اون معنا نیست؟ لتقدسهی عن الجسمیت والآله، برای اینکه خدای متعال از اینکه جسم باشه و ابزاری مثل چشم یا گوش داشته باشه منزهه. خب اگر اونطور شد فکز العلم و القدرت و الوجود، و اون محل شاید این وجود است، بقیه رو کار نداریم، علم و قدرت و وجود و اراده هم معانی ها فی حقه تعالی اعلا و اشرف مما یفهمه الجمهور، اعلا و اشرف از اون که توده مردم میفهمن. وليس لنا بد من وصفه و اطلاق لفظة من هذه الالفاظ المشتركه المعاني، ما هم چاره ای نداریم ای بخوایم بگیم ما یه شناختی از خدای متعال داریم. لم يطلع العقول على كنه معرفته، اما ولم يحجبها عن واجب صفته، به طور کلی هم ما محروم نیستیم از شناخت، همونطوری که قدرت بر شناخت کن نداریم عاجز از شناخت فی الجمله هم نیستیم. پس چاره ای نیست برای ما از این که وصف کنیم خدا را، میگن توصیف غلطه، وصف صحیحه، درستم وصف، وصف کنیم خدای متعال رو و اطلاق کنیم لفظی از این الفاظ مشترکت المعانی را بر او، یعنی الفاظی که موجود هم و مشترک است بین ما و خدا، عالم، قادر، حی، مرید، مع تنبیه، با دو تا تنبیه، یه تنبیه که قبلا گفت که اعلا و اشرف، یعنی او علمش به اندازه علم ما نیست، قدرتش به اندازه قدرت ما نیست، چنان که وجودش هم به اندازه وجود ما نیست، ما وجود محدود و وجود نامحدود، ما وجود رابط به قول اون آقا، او وجود مستقل، با یک تنبیه دیگه و اون اینکه تنبیه علی ان صفاتهی صریح و ذاته، صفات خدای متعال عین ذاتشه. البعیده عن المعنى الذي نتصوره من تلك اللفظه، اون صفاتی که این چنین صفت داره دور است از اون معنایی که ما تصور میکنیم از اون لفظ، یعنی اون معنایی که ما تصور میکردیم معنای محدود بود، یعنی هم بعید است از اون معنایی که ما تصور کردیم، هم این صفات عین ذاته، دوتاست. صفاتهی صریح و ذاته البعیدته، البته اتصال شاید صفت ذات باشه، که ذات او بعید است از اون معنایی که ما تصور میکنیم او را، چون نمیشه صفت است، البعیدت صفاته صریح و ذاته و البعیدت هم میشه خب صفت صفات باشه، ولی یه خود بعید به نظر میاد، یعنی الان به نظر میاد فاست، بله صفت ذات. خب ذات وقتی شما میگید ذات به نظرت میاد یعنی یه موجود محدود قائم به ذات مثل جسم، تا میگی ذات جسم به نظرت میاد، ولی نه، خدا جسم نیست، بعید است از اون معنایی که ما از لفظ ذات تصور میکنیم. هاذهی فی صفاته الحقیقیه، اینی که ما گفتیم که با دو شرط اطلاق صفات بر خدا جایزه و این به اون معنایی که مورد توجه عرف و عوام هست و جمهور هست بر خدا به کار نمیره، این در مورد صفات حقیقی است. حال پیش از اینکه این جمله رو معنا کنیم و بقیهش رو ادامه بدیم، یه نکته ای رو من عرض کنم و اون این که ایشون فرمودن که انما المراد منها فی حق الباری تعالی معان، یک معانی است که اون معانی اعلا و اشرف است از اون معانی موضوع له. ظاهر این عبارت اینه که معنای عالم، یعنی عالم دو معنا دارد، یک معنای موضوع له، دو معنای مقصود در خدای متعال. ظاهرش این نیست؟ اول مجاز، حالا ایشون مثلا میگه دو معناست، اما یکیش معنای حقیقیه چون موضوع لهه، یکیش معنای چیه؟ مجازیه. عبارت ملاحظه بفرمایید. فکما بل این نمل مراد منها فی حق الباری تعالی معانن هی تکون و اعلا و اشرفم ما وضعت الاسامی به ازاها. ظاهر این عبارت اینه، کما که این آخرم اینو میگه، یه هاذهی فی صفات الحقیقیه، این هایی که گفتیم در مورد صفات حقیقیه، و اما صلوب و ولی اعتبارات فلا یبعد ان یراد من الالفاظ الموضوعت به ازائها المستعملت فیه تعالی معانی حل وضعیه. این گویا اینه که پس این الفاظ دو تا معنا دارن، یک معنای موضوع له، یک معنای مقصود در خدای متعال. این ظاهر همینه، ولی یه قرینه خیلی قوی تو همین عبارت هست که موجب میشه ما باید از این ظاهر دست برداریم و اون معنا را به معنای مصداق بگیریم. عالم دو مصداق داره. قبلا ما گفتیم مصداق چیه؟ غیر معناست. معنا همون چیزیست که مفهوم ازش شکایت میکنه و واضح هم هنگامی که لفظ رو میخواد وضع کنه لفظ رو برای او وضع میکنه. مثلا چی؟ مثلا لفظ آب رو واضح برای چی وضع میکنه؟ آبی که نگاه میکنه تو حوضه یا تو رودخونه داره میره، یه آب خاص شخصیه، حالا یا بفرمایید چند تا آب شخصی که هر کدوم یه خصوصیاتی دارن، یکی جاریه، یکی راکده، یکی شفافه، یکی کدره، همه اینا با همه خصوصیاتشون تو خارج موجودن. هیچ کدوم آب فقط نیست، هیچی تو عالم نیست که مصداق فقط یک مفهوم باشه و لیس الا. یعنی شما هیچ جا یه معنا رو خالص پیدا نمی کنید موجود شده باشه، هر جا معنایی موجوده هزار تا معنای دیگه هم به همون وجودی که او موجوده موجوده. یعنی آب یه الان حوضه توش هم آبه، خب این آب که اونجا هست موجود هم هست، با اینکه موجود مفهومیست غیر مفهوم آب، آب ماهیت هم با وجود سازگاره هم با عدم، پس این تو خارج که هست هم آب هم موجود، هم آب و هم آب واحد یا کثیر یا قلیل یا کر و همه یه صفاتی که میشه برای آب آورد بالاخره یکشو داره. پس اون چه در خارجه که مصداق بهش میگیم فقط معنای آب نیست، معنای آب هست با هزار تا معنای دیگه، همه به یک وجود موجوده. خب واضح لفظ آب رو وضع میکنه برای چی؟ برای آب با همه اون خصوصیات، اون که معنای آب نیست، لفظ آب رو وضع میکنه برای معنای آب، یعنی همونی که مفهوم آب از او حکایت میکنه، یعنی فقط برای آب بودن آب لفظ آب وضع میشه. ولو این آب چیه؟ سرده، به سردیش کار نداره. ولو جوشه، به جوشیش کار نداره. ولو یه متر مکعبه، به یه متر مکعبش کار نداره. ولو جاریه، به جاری بودنش کار نداره. لفظ آب وضع میشه برای اون. پس بنابراین معنا عبارت هست از اون طبیعت لابشر. اگه معنا شد طبیعت لابشر، اون وقت میگیم الفاظی هم که در مورد خدای متعال به کار میره وجود بحث شده برای چی؟ برای هستی. لا به شرط از هر قیدی، نامحدود، محدود، واجب، ممکن. لفظ وجود بحث شده برای چی؟ برای خود هستی. لا به شرط از همه چیز غیر خودش. وقتی اینطوری شد، پس چه در مورد خدا به کار بره چه در مورد غیر خدا، میشه معناش واحد اما مصداق مختلفه. مصداق در خدا مصداق لایتناهاست، در غیر خدا مصداقیست ناقص. شاهد بر این که مراد از این دو معنا یک معنای وضعی، خلاف ظاهره، ولی ما این خلاف ظاهر رو مرتکب میشیم به دلیل این کلمه که تو عبارت خود ملا سر راه است. میگه لیس لنا بدون من وصفهی و اطلاق لفظتن من هازه الالفاظ چی؟ مشترکت المعانی.
دلیل نمیشه،
دلیل نمیشه،
چون واضح ممکنه برای مشترکت المعانی باشه ولی برای یه قسمت المعانی باشه. دلیل نمیشه. این معنا در محدود هستم، در غیر محدود
هستم،
ولی من برای محدود
لازم.
این دلیل نمیشه برای اینکه
وضعش
برای عام
لازم. خب میدونم وقتی میگی معنای لفظ یعنی چی؟ نه معنا به ما و معنا، شما معنا به ما و معنا، میگه الفاظ المشترکت المعانی. خب باید فکرش بکنید بعد. پس الفاظی که معناش مشترکه، وقتی میگیم الفاظی که معناش مشترکه پس یعنی چه؟ یعنی لفظ موجود یه معنا بیشتر نداره. همونی که یه فصل اصلا عنوان کردن، اصلا تو همه کتابای فلسفی فصل اول یا دوم همین بحثه که وجود معناش چه؟ مشترکه. بله، معقول به تشکیک که با اشتراک معنوی منافات نداره. ما همین مقال به تشکیک رو میگیم، این که شما رو حرف شما رو ما قبلا گفتیم دیگه، شما چه طلبکاری هستی؟ گفتیم اینی که مقال به تشکیک مصادیق چیه؟ فرق میکنه، یکیش مصداق لایتناهاست، یکیش مصداقه، ولی همش یه معناست. معناش چیه؟ هستی، همون واقع هستی لابشر. پس به دلیل اون کلمه ما باید اینجا بگیم که عالم دو مصداق دارد، یه مصداقی که واضح بهش توجه داره، یعنی وقتی میخواهد وضع کنه اصلا به اون خدا حالاش هم کار نداره، چون وقتی که اصلا از خدا خبر نداشت، حالا هم که ما خبر داریم خیلی وقتا بی خبریم، او که اصلا توجه نداره. مثل لفظ چراغ که مثال میزنن، میگن چراغ و وقتی واضح وضع کرد برای یه چیزی وضع کرد که عبارت بود از یه کاسه گلی، یه تیکه طناب هم بریده بودن یا یه تیکه پارچه هم بریده بودن، انداخته بودن تو این، سرشو گذاشته بودن بیرون، این سرشو آتش میزدن روشن میشد، به این میگفتن چی؟ چراغ. حالا امروز به این لامپا میگفته میشه چراغ، انشالله انرژی اتمی هم بیاد، چراغی که با اون روشن میشه اونم چیه؟ چراغه. اگه این خائنین داخل مملکت که اسرار مملکت رو یکی از خیانتهای دوم خرداد همینه که اسرار مملکت، اسرار نظامی و غیر نظامی مملکت رو راحت داد به خائن، به اجنبی، به دشمن، یعنی از روی میز خاتمی میره روی میز البراده این. بالاخره حالا این هم یه مسئله رفع خستگی اطلاق. پس این که اینجا گفته دو معنا داره، یک معنای وضعی یعنی دو مصداق داره، یه مصادیقی که واضح به اونها توجه داره، یه مصادیقی که واضح به اونها توجه نداشته، ولی لفظ برای چی بس شده؟ برای اون معنای مشترک. خب بفرمایید. گفتیم توضیح دادیم شما حواستون. ما وقتی دارا میشیم عینه، او از ازل چیه؟ عین. یعنی ما با حرکت جوهری دارای وصف علمی میشیم که عین ذاته، او تغییر حرکت در وجودش نیست. خب الاول و الاخر، امام صادق علیه السلام فرمودن یعنی خدای متعال همطوری که اوله آخرم همونه، برخلاف ماها، ما اولمون یه جوره، معلومی آخرمون چی باشه. این که امام صادق علیه السلام سرشون رو گذاشتن رو مهر و اون راوی میگه شنید دیدم امام فقط همین جمله رو گفت و بلند شد، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. برای اینکه معلوم نی، منی که الان دارم انتقاد میکنم از یک خائن، فردا معلوم نی من خودم چه کاره باشم. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن. ولی خدای متعال اینطور نیست. خدای متعال اگر علم عین ذاتشه، از ازل بوده تا ابد. من اگر این مقدار ناچیز از علم رو که دارم الان این ذاتمه، یه لحظه دیگه با یک عدم اراده خدا، نه اراده نفی، خدا اراده نکنه که این دوام پیدا کنه، چیه؟ هیچ. اصل من هیچه تا چه برسه به علم. ولی مال خدای متعال اینطوری نیست. بالاخره یه هاذهی فی صفاته الحقیقیه، اینی که ما گفتیم که باید الفاظو هم کرد بر معانی غیر وضعی، این در صفات حقیقی خداست. اما خدای متعال یه صفات غیر حقیقی یا بفرمایید اعتباری هم داره و اون صفات سلبیه. میفرمایید الله تعالی لیس بجسم. خب این لیس به جسم از صفات خداست. لیس که سلبه، چطور از صفات اعتبار؟ کوری که سلبه، چطور میگه از صفات زید؟ زید متصف است به کوری. خب کوری که عدم، اتصاف موجود به عدم حقیقتا محاله، چون معنای اتصاف اینه که موصوف و وصف به وجود واحد موجودن. آیا میشه وجود و عدم به وجود واحد موجود باشن؟ معنای اتصاف و هویته، چون الاوصاف قبل العلم بها چی؟ اخبار، والاخبار بعد العلم بها اوص. هویت میخواد. شما چطور میگه زید اعماس با اینکه اما عدمه؟ علامه طباطبایی فرمود از این بابه که این عدم بصر کنار زیده، یعنی زید میتونست اینقدر باشه ولی حالا خدا نخواسته اینقدره، این شده زید. اگه اونقدر بود میشد زید چی؟ بصیر. ولی حالا که اینقدر شده اعما، این اعما در حقیقت این نبود، این کنار را عقل میبینه، میگه این کمال اینجا نیست، این نبود را میاد اعتبار میکنه به عنوان وصف. پس اگه میگه الله تعالی لیس بجسم، همونطوره صفات سلبی همه صفات اعتباری هن. این با توجه به این خیلی روشن میشه که صفات سلبی خود جسم نیست. صفات سلبی در کتاب های کلامی و فلسفی وقتی میگن، مجموع این سلب و مسلوب رو میگن، میگن انهو لیس به جسمی از صفات سلبی. خب میشه صفت چی؟ اعتبار. خب معلومه لیس که نمیتونه صفت باشه، پس میشه اعتبار. یه اینجاها در صفات اعتباری که همون صفات سلبی هن، اون لفظ به همون معنای معروف و عرفیش اگه اطلاق بشه هیچ اشکال نداره. شما میگی خدا جسم نیست، یعنی همین جسمی که میفهمی همین نیست. میگه و اما صلوب، چه صفات اعتباری هن، ولی اعتبارات اسم دیگر صفات سلبیه، به اعتبار این که صفات سلبی صفات اعتباری هست. فلا یبعد ان یراد از الفاظی که وضع شده به ازای اونها، که استعمال هم میشه الفاظ، در خدای متعال، همون الفاظ در خدای متعال استفاده میشه، لا یبعد از ان یراد از اون الفاظ معانی هل وضعیت العرفیه، من معنای وضعی عرفیش، یعنی هم معنایی که واضح بهش توجه داشته و در عرف لفظ در اون به کار میره. و السلام علیکم.